بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو سه روز اول لازم هست که کتاب جواهر رو بیشتر بشناسیم و مجبوریم عبارت کمتر بخونیم. برای همین این خیلی مهمه که یک بحث بسیار مهم و دقیقی و عرض کنم که شامل تمام مباحث بحث کتاب جواهر میشه، به تمام مجلدات اون مربوط میشه، شیوه و روش صاحب جواهر هست. کلن در فقها ما دو روش و دو نوع فقاهت داریم، دو روش استنباطی داریم. یک روش رو بهش میگن فقه قناعتی، یک روش بهش میگن فقه صناعتی یا فقه مدرسه‌ای. به فقه قناعتی، فقه زمائمی و روش زمائمی هم گفته میشه. و صاحب جواهر طرفدار فقه قناعتی و زمائمی هست. یعنی که فقه قناعتی یا هم روش زمائمی اینه که فقیه به تجمیع زنون مختلف در مسئله می پردازد و با زمینه کردن آنها به یک دیگر برای او وثوق و اطمینان یا زنی که اون را بهترین طریق میسر می داند نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود، اگرچه هر کدام از اون زنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط ندارد و که در اصطلاح اصولی یعنی حجت نیست. یعنی صاحب جواهر مثلا میان روایاتی میارن، اجماعی، شهرتی و زنون دیگری رو میآورند، از تجمیع این زنون به اطمینان و وثوق میرسند. برای همین به این روش ایشان میگویند روش قناعتی، که روش بسیاری از فقها بوده که از تجمیع اینها اینطور نیست که به تک تک بگم نه این از کنم دلیل به تنهایی دلالت بر این مطلب دارد و به یک دلیل اکتفا بشود، برخلاف روش عرض کنم که صناعتی و روش مدرسه‌ای و کلاسیک، که اون اینگونه است که به تک تک ادله توجه می کند و اگر یک دلیلی مشکل داشته باشد او را رها می کند و نهایت سختگیری رو اعمال می کند. مثل مرحوم آیت الله خویی که روش ایشون در استنباط روش صناعتی و مدرسه‌ای و کلاسیکه. یا آقا اجماع را اجماع مدرکیه مرد می کنم بره کنار، عرض کنم روایت ضعیفه بره کنار، اون یکی بره کنار، آخرش یک دلیلی که از همه قرص و محکمتر هست به اون عکس میکنم و طبق اون فتوا میدم. تجمیعی نه، یعنی حالت تعاضدی ندارد در روش فقه قناعتی که صاحب جواهر و بسیار از قدما داشتن. این است که از تجمیع زنون و از تجمیع ادله استفاده میکنند و به اطمینان میرسند و فتوا میدهند. در روش عرض کنم که صاحب جواهر محقق نجفی که روش فقه قناعتی هست، به دنبال این هستن که وجدان خودشون رو قانع بکنن. خروجی ادله این باشد که وجدان قانع بشود و بپذیرد و در اون صورت است که حاضر میشوند فتوا بدهند. اگر وجدانشون به اطمینان نرسد و قانع نشوند، جرأت فتوا دادن نخواهند داشت. حالا سوال این است که
تو
قناعتی بله بله که وجدان خود اون مجتهد و مفتی قانع بشه. حالا چه آثاری دارد این دو طرفش؟ آثار بسیار زیادی داره. اینکه یک فقیهی، یک مجتهدی طرفدار روش قناعتی باشد و زمائمی باشد، تجمیع زنونی باشد، و یک فقیهی طرفدار روش صناعتی و مدرسه‌ای و کلاسیک باشه مثل آیت الله خویی. آثار روش عرض کنم که در رابطه با اجتهاد قناعتی که اجتهاد خود محقق نجفی در جواهر هست اینه که جابریت و کاسریت شهرته، اونم شهرت عملی. خب مرحوم آقای خویی شهرت عملی را جابر ضعف سند نمی دانند. ولی یک نکته بسیار عجیب شاید تابال از احدی نشنیده باشید، بله این رو خیلی ها قبول دارن، مشهور فقها قبول دارن که شهرت عملی قدما جابر ضعف سند روایته، ولی مرحوم محقق نجفی چیزی بالاتر میگن، میگن نه تنها شهرت عملی میتواند جابر ضعف سند روایت باشد، بلکه میتواند جابر ضعف دلالت روایت هم باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر شما درباره یک روایتی چند تا احتمال بدید، 2-3-4 تا احتمال بدهید، یکی از این احتمالات و یکی از این دلالات بهش عمل شده از طرف قدما، ولی شما به یک چیزی دیگری رسیدید، به نظر خودتون اون دلالت روایت رو قوی تر می دانید، ولی اون چیزی که بهش رسیدید اون دلالت رو قدمای اصحاب بهش عمل نکردن، به یک احتمال دیگر عمل کردن. اینقدرشون به شهرت عملی اهمیت میدهند، شهرت عملی قدما، یعنی به نظر ایشون، البته قدما که میگیم معمولا شیخ طوسی و ابن ادریس هلی و اینها رو شامل میشه، ولی ظاهرا صاحب جواهر از قبل از صاحب مدارک موسوی عاملی رو قبول میکنن، یعنی اگه شهرت عملی تا قبل از عرض کنن که موسوی عاملی که صاحب مدارک باشه تا قبل از اون رو میپذیرن، از ایشون به بعد رو شهرت عملی اینها رو میگه و پیش ایشون ارزشی نداره و نمیتونه جابر ضعف سند و دلالت روایت بشه. ولی بعضی از علما بیشتر سخت میگیرن، میگن شهرت عملی قدما تا مثلا چه حتی علامه هلی هم شامل نشه، فقط شیخ طوسی و ابن ادریس و عرض کنم که سلار و این بزرگان که اون زمان بودن، شیخ مفید و ابن عقیل عمانی و اینها قدیمین و اون بزرگواران دیگه. پس اثر اولی که روش استنباط و اجتهاد داره فقه قناعتی و زمائمی این است که جابریت و کاسریت شهرت عملی هست. یعنی اگر عرض کنم که خب مورد بعدی رو بررسی بکنیم، مورد بعدی نظام حلقوی بین ادله است. این تأثیر این روش اجتهادیه، یعنی از مجموع ادله به نتیجه میرسد اگرچه در برخی ادله مناقشه میکند. اینو بهش میگن تعاضد ادله به یکدیگر، به هم دیگه کمک میکنن، از مجموع اینها به اطمینان میرسد و فتوا میدن. برخلاف فقه صناعتی که میگه نه تجمیعی من کار نمیکنم، من تک تک ادله رو بررسی میکنم، تک تک ادله باید دلالت داشته باشد و حجیت داشته باشد، اگر تک تک حجیت نداشته باشد کنار میزنم، فقط به اونی عکس میکنم که حجیت داشته باشد، مثلا خبر ثقه باشد، خبر صحیح باشد، من طبق اون فتوا میدم. البته اینو توجه داشته باشید، معنای این دو تا روش که میگم تفاوت های با هم داره این نیست که همیشه در خروجی با هم تفاوت داشته باشه، نه، یه وقت با اون روش اول فتوا میدهد فقیه به حرمت نفش قبر، فقیه دیگری هم که اون فقه صناعتی رو قبول داره و مدرسه ای رو قبول داره مثل مرحوم آیت الله خویی، همیشون هم قائل میشن به حرمت نفش قبر. البته ممکنه دوباره تو بعضی از مصادیق بازم به اختلافاتی بر بخورن، بگن نه من فقط دلالت فلان دلیل قبول دارم، فقط فلان دلیل مثلا فلان روایت حجیت دارد، این مصادیق شما میگید شامل اون نمیشه، اون میگه حرامه و این موارد شامل نمیشه و اون موارد من مثلا حرام نمیدانم. مرحوم محقق نجفی برعکس موارد دیگری رو جایز بدانند در نفش قبر، چون حرمت نفش قبر که مطلق و 100% که نیست، که موارد جواز هم داریم، اگرچه غالبا و در 99% موارد نفش قبر حرامه، با کوچکترین بهانه نمیشه این کار رو انجام ده. تأثیر دیگری که دارد این روش، دو تا روشی که هست، تتبع اقوال است. یعنی که یعنی وقتی صاحب جواهر اقوال مختلف رو میارن، هدفشان این نیست که صرفا یه چند تا قولی نظری اینجا آورده باشن و بنای بحث بیشتر بکنن، بلکه برایشون فایده هم داره. کسی که روش عرض کنم که قناعتی را قبول دارد، دنبال قرائن شواهد هم میچرخه، یه خوب چه شاهد و قرینه قوی تر و بهتری از نظر فقها و علمای برجسته اعصار مختلف، این خودش اطمینان میاره برای فقیه، میگه آقا این روایت داری؟ عرض کنم که اقوال در این روایت هست، ادله دیگر هست، اما فقهای متعددی، اونهایی که در فقاهت مطلق اونها، در فقیه بودن اونها شک شبهه‌ای نیست، عرض کنم که از فقهای برجسته شیعه هستند، برای کسی که روش قناعتی رو قبول دارد برای اون قرینه بسیار خوبیه، ولی کسی که این روش رو قبول نداره و روش صناعتی رو کار میکنه، به اینها نگاه نمیکنه، میگه من هستم این روایت، ولو فتوا به این روایت برخلاف اجماع باشد، برخلاف مشهور باشد، اون رو کسی میگه که روش صناعتی رو داره.
نظر علمای دیگه برچی آوردن که میتواجید خیلی آوردن
اینها من باب این که خب دعب علما این بوده که اینطور بیارن، یا مثلا خود آیت الله خویی خود بحث استصحاب رو در اصول، در اصول عملیه میارن، اما بعدا میگن التحقیق انه من الامارات، میخوان مشی با مشهور بکنن، اقوالی دیگری هم وجود داره ما میاریم، وگرنه اینکه از این اقوال من کمک بگیرم فتوا بدم اینطور نیستم، من فقط به دلایل نگاه میکنم، به دلیل نگاه میکنم. میگه دو تا مبناست،
این مبنا برگرفته از چیه؟
خب از همین آثاری که من براتون عرض میکنم، در واقع این آثار میشه دلائلشون، همین آثار میگه آقا چه آثار برکاتی داره؟ شما بیاد فقهای از شیخ مفید تا الان رو بررسی بکنید، به این روایت به این آیه عمل کردن، خب من اینا رو رها بکنم، میگم نه خودم هستم و روایت خودم هستم و آیه متوجهید، یعنی اینها. ولی امثال آیت الله خویی میان میگن که آقا من به دنبال حجیتم، دلیل من بر این روش اینه، من دنبال حجتم، با اون چیزی که خودش مستقلن حجت باشد من به نتیجه میخوام برسم، از نمیدونم تجمیع زنون شما بخواد به نتیجه برسید. جالبه به روش آیت الله خویی روش ریاضی گونه هم میگن، نهایت سفیری داره دیگه، حالت ریاضی گونه یعنی به اصطلاح جدیدی فرمول داره، آقا اینه شما اجماع را چیه مدرکی رد میکنم، شهرت فلان این وره شهرت عملیه، روایت خودش باید از ذاتش حجیت بجوشد، نه اینکه شما بیاد به کمک شهرت عملی به عمل اصحاب از اون طریق بخواید اینو درستش بکنید، من اینطوری قبول ندارم. به روش سخیرانه تریه دیگه، همون روشی که در رجالشون دارن که سخت میگیرن، اون نوع تفکری که هست، از نوع تفکری که وجود داره که باید خود دلیل مستقلن حجیت داشته باشه. یکی دیگه میگه آقا از تجمیع زنون من به این قضیه میرسم، چه اشکالی داره؟ من عرض کنم که روایت رو داریم، عمل اصحاب رو داریم، از اون طرف این بحث هم داریم که خب امام زمان علیه السلام که علما و فقها رو که رها نمی کنن، و یه بحث اینه که اگه اینا اگر دوچار اشتباه بشن یه طوری به اینها حالی میکنن که شما دارید اشتباه میکنید، درسته قضیه چیه؟ قاعده لطف، قاعده نمیدونم یه وقت میگیم حدس حسیه چیه؟ تو اون بحث از کنم حجیت اجماع اینها، بحث حدسی و حسی و نکات دیگری که هست، عرض کنم که اینجا مسئله مبناییه و میگم که یک روحیه سختگیرانه که آدم داشته باشه، مثلا خود محقق نجفی به شیخ انصاری گفت بودن این چیز کنی، احتیاطاتتو کم کن، وقتی که در بستر مرگ بودند و بیماری بودند مرحوم محقق نجفی، من که این شیخ مرتضی کو نیست شاگرد اینا، بعد گفتم شیخ مرتضی بگید بیاد، کجا رفته بودم؟ رفت ظاهرا اگه اشتباه نکنم مسجد سهله رفته بودن، اگه اشتباه نکنم شیخ انصاری که آقا برای شفای شما من رفتم دعا بکنم، میگن شیخ مرتضی تو بعد من به عهده تو هست، منتها این احتیاطا رو کمش کن که مکلفا به زحمت نیفتن، ای احتیاط اینا. با شما نیا کنید یه وقت شما بگید آقا دارید یک جای میرید، مسافرتی میرید، یه وقت خاطر جمعید که تمامه بس تشره کردید، یه وقت خاطر جمعید که بسته، یه وقت نه بعضی جا داریم، بعضی موارد داریم جمع بین قصر و اتمام، خب مکلف به زحمت میفته، از اون طرف شما مسافر قرار دادید، خدا آسون گرفته، روزه رو برداشته، نماز رو عرض کنم که رکعتی رو دو رکعتش کرده، ثواب گرفته، از اون طرف ما بیان بگیم آقا شما هم تمام بخون، هم اینو بخون، متوجه؟ اینی که اون روشی که افراد دارن دیگه، بر خودشون تاکید کرده بودن به شیخ انصاری، با دین اینطور چیز نیست، اینه سهل و سهل هست و تفکیری
نشید. سوال ایشون بعد از این که ازلده رو بررسی می کنه خبر سفر ماهو سفر مثلا فرض فرام قبول می کنه، صناعت کلاسیکی، اما در نهایت یه نتیجه میگه ما نمی کنیم برخلافه، بلون که از لحاظ صناعت کلاسیکی این برخلاف مبانی ما، اما در نتیجه میاد همون حرف رو می داره که مثلا صاحب جواب
نه، همی جا اینطور نیست،
تو بعدی جا
تو بعضی جا مستقیما به این عمل میکنن.
اینو چطور ما میتونیم توضیح بکنیم وقتی که یک آیتی پایبند میشه به این مبنا؟ میگه که من روش کلاسیکی رو از اول تا آخر باید ادامه بدم. چرا؟ چون من مثلا طبق همون روشی که باید حجت باشد من عقل بکنم. خب اما تو نتیجه تو بعضی از مثلا فتاوا میبینیم دست برمیداره، فقط نشینی میکنه و اصلا مشهور میاد مثلا.
خب این مشکل ما توی رجال ایشون هم داریم، ایشون تو جلد اول مبانی تمام مبانیشون اونجا میان تبیین میکنن مفصل، ولی موارد بسیار زیادی من خودم پیدا کردم در رجال که برخلاف مبانیشون عمل کردن. این دیگه باید خود شخص جواب بده که شما از یه طرف چنین مبنایی دارید، از اون طرف سر به زنگاه که میرسه از اون مبنا شما چرا دست برمیدارید؟ جوجه نلا میگه آقا من اینجا مثلا خیلی جرأت نکردم، ترسیدم فلان اینها، مبنام اونه تا بشه به اون مبنا عمل بشه، ولی خب بعضی جا هم من میخوام طبق اون مبنا عمل نشه، اون باید خود اون فقیه پاسخگو باشه یا خود اون رجالی که اون مبنا رو داره بیاد پاسخگو باشه. شما از یه طرف اینطور حرف میزنید این مبنا رو دارید، بعد چطور میشه در مقام فتوا دادن میاد مطابق اونا فتوا میدید؟ اون باید خود اون فقیه پاسخ خوب باشه.
سوال آقای چیز کامل بکنیم، ما آیا برای اتخاذ روش الان مثلا میخوایم یکی از این دوتا روش رو اخذ بکنیم، ادله اربعه از ادله اربعه یا ادلهی که حجیت رو اثبات میکنیم، آیا میتوانیم بیام این یکی از این روش ها رو حجیت دار بکنیم و یکی رو رد بکنیم، بگیم آقا این روش حجیت دارد مثلا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، آیه روایت یا مثلا سیره عقلا یا مثلا سیره مثلا بنای عقلا، ما از تجمیع زنون اگر تبعیت کنیم حجیت دارد روشش، اون یه روشی که بعد تمام فقاهت ما، یعنی ما چطوری توی آیه اینقدر میگیم آقا باید ظهور یابی کنیم و ظهوری که حجیت داره خب یعنی برای رسیدن به ظهور اینقدر تلاش میکنیم، این یک روشی که در کل فقاهت و اجتهاد ما تاثیر داره. آیا میتوانیم ما یک روشی رو حفظ کنیم به حجیت نداشته باشیم؟ یعنی بگیم آقا الان به زعم حقیر به ادله اربعه میشود روش آقای خویی رو حجیت دار کرد، از یک زاویه دیگه میشود روش جناب صاحب جواهر رو، یعنی تکه که این ادله باید
بیان کنیم. این آثاری که عرض میکنم توجه داشته
الان اوغلای عالم به همین روش صاحب جواهر عمل میکنن، نه توی مباحث حقوقی، یعنی نگاه تجمیع زمونی دارن اینجوری میبرن جلو. نگاه
اتفاقا همین قضیه که ایشون گفتن تو بحث قضا یکی از مثال این نظیر اونا دقیقا اون نیست، نظیر همون قضیه در علم قاضی هست. در بحث علم قاضی میگن آقا اونجا موارد میاد قانون مشخص میکنه اما منحصر به اون نیست، میگه به هر طریقی که قاضی به علم رسید اون کسی که قائل به حجیت علم قاضیه برای صدور حکم میاد از اون طریق به علم میرسه و عرض کنم که حکم صادر میکنه. برای همین مثالی که میزنن میگن این قضیه نظیر این بحث قضا هست. در بحث این قضیه جوجیه یه بحث که این از مجموع مسائل به این قضیه میرسه. شما نیا کنید تو حتی تو مسائل جاری زندگی انسان میگه آقا شما از کجا فهمیدید این کسی که اومده خواستگاری دختر شما آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ جوجیه به نکات مختلفی توجه میکنه، به دوستانی که داره، به محلی که رفت آمد میکنه، به نوع شغلی که داره، به نوع پوششی که داره، به نوع حرف زدنی که هست، به خانواده‌ای که داره. ببینید از مجموع اینها یک نتیجه میرسه و اطمینان پیدا میکنه، وجدانش راحت میشه، به یک بُعد نگاه نمیکنه. متوجه؟ برای همین شما در آدم خوب بودنم به یک بُعد نباید نگاه بکنید. آقا شما آدم خوب به چه دلیل؟ نماز بکنه. با صرف نماز خوندن شما قبول که آدم خوبیه؟ قبول نمی‌کنید. از مجموعه مسائل کنار هم می‌چینید، به اطمینان می‌رسید و طرف را قبول می‌کنید و می‌پذیرید. حالا یا به عنوان شاگرد در دکان، تو کارخونه، کارمند، کارگر، اداره، یا در امر ازدواج یا در امر معامله، از مجموعه مسائل. ببینید خود این روش صاحب جواهر الان آثار دارم عرض می‌کنم توجه داشته باشید. بعد آثار شکادم نگاه می‌کنه، بعد از اون می‌تونه راحت‌تر انتخاب بکنه. این آثارش رو توجه داشته باشه. الان عرض کنم که حدود 6 تا اثر داره این روش صاحب جواهر. خب روش اول گفته شد جابریت و کاتریت شهرت، روش دوم نظام حلقوی بین ادله، مسئله سوم تتبع اقوال که خودش قرینه قویه برای فتوا دادن، بعد عرض کنم که چهارم در فقه قناعتی قائل به حجیت خبر موسوم قمده است، یعنی وثوق خبری، ولی در فقه صناعتی قائل به حجیت خبر ثقه است، یعنی وثوق مخبری. دو مبحث داریم که آقا شما در رابطه با روایات از کنم وثوق خبری رو قبول دارید یا مخبری. درست شد؟ صاحب جواهر که طرفدار فقه قناعتی هستن میگن چی؟ من وثوق چی میخوام؟ خبری رو میخوام. این خبر رو بررسی میکنم، مضمونشو بررسی میکنم، با روایت دیگه میسنجم، با آیات میسنجم، اینور اونور، من از راه‌های مختلفی تونستم این خبر رو بهش اطمینان پیدا بکنم. مثلا اینکه اصلا مؤلف این کتاب روایتی بوده، وقتی که خود تک تک روایات و رواتو بررسی میکنم بله به اطمینان نمیرسم، ولی میبینم مؤلفش شخصیتی بوده که خیلی احتیاط میکرده، محدث بوده، عرض کنم خیلی در تقوا و دیانتش و در ضابط بودنش اینا شکی ندارم. حالا یه روایت راوی این بین هست مثلا مجهول مهمل فلانه، مضمون روایتم خیلی عالیه، مشکل نداره، من میام به وثوق خبری طبق وثوق مبنایی که دارم که اون وثوق خبریه، به این وثوق خبری زیر مجموعه این تفکر، زیر مجموعه روش قناعتی هست و زمائمیه، زیر مجموعشه، ولی زیر مجموعه اون تفکر اثری که بار میشه بر اون فقه صناعتی و مدرسه و کلاسیک اینه که چی؟ سخیرانه عمل میکنه. بازم اما روش آیت الله خویی که چی؟ باید وثوق خبری باشد، وثوق ببخشید مخبری باشد، خبر خود استفاده میره. خود تفکت روحات من کار دارم باشد.
حالا مثلا مکتب آقای خویی قابل دفاعه، ولی اینکه قرآن داره میگه ولا تتبع عزت شما از زن حق داره. خب این امور زنی تجمیع زنون که زن منفرد باشه که جمع برآیندی زنون باشه معتبر نیست به استناد این آیه
خب شریفه. خب بعد زنون خاصه پیش میاد. نه آه. اما آیه هم جواب میدن ما زنون خاصه داریم. اگه دنبال اون باشیم، اگه باب علم و قطعیت اون که منصد باب علمی مفتوحه، متوجه؟ ما اگه اونطور باشیم که هیچی دیگه خیلی از اعمال مشخص نیست و هرجمعش لازم یا هرچی دلش بخواد عمل میکنه، ما میگه دنبال قطعیم. برای همینه که عمر علما فقها اصولی اومده مثلا زنون خاصه را آوردن بیان کردن، متوجه؟ بعد اومده بحث اصول عملی
میگه این جز زنون خاصه نیست.
خب خود آخویی به اصول عملی عمل میکنه یا نمیکنه؟
خب نه، به مواردی که الان شمردیم، آثاری که شمردیم، چرا ایشون قبول نمیکنه؟ چون میگه اینها تحت ضابطه بلا تبع زن در میان.
خب اصول عملی نمیگه. اصول عملی یقین آوره؟
خب نیست داره ایشون میگه. ولی خب از باب وافهام مبنای اصول تقریر میکنن که چیه؟
خب این دلیل نشد. ببینید پس به ایشون هم میگیم شما نمیتونید 100% دنبال قطع یقین باشید. نداریم. در زمان حضور و معصوم باشه بالای سر، باید یقین باشه، باید اطمینان باشه، چیز باشه، اطمینان که نه، اصلا علم باشه، یقین باشه. چون اطمینان ظن متآخمه به علم بهش میگن، یعنی ظنی که نزدیک به علم هست و حالا بگیم 80% 90% و خیلی بالا. بله، اینی که البته در هر دو روش نیازمند اصول عملی هستن، در هر دو روش این دو داریم.
خب
نه نه اون این یک طبیعون این نزدن آیه قرآن این یک طبیعون این نزدن
قاعده ای که از آیه قرآن به دست
میده. قاعده ای که از آیه قرآن به دست
میده
یا این یک طبیعون این نزدن که اینا جواب دادن بله شما تا زمانی که میتونید به علم یقین برسید باید به این قضیه برسید و بعد به امور شخصیه هم رفت پیدا میکنه. یعنی تو امور شخصیه شما با صرف زن نمیتونید اون میشه این بعد از زن اسم طبق زن نگمانی که شما دارید شما باید طبق اون با مردم برخورد بکنید. این درست نیست در امور شخصیه و فردیه و خارجیه و اینها. یه وقت بحث ما میخواییم فتوا بدیم، متوجه؟ اون یه بحث دیگری. آقا ما فتوا میخواییم بدیم، یه وقت ما چیزی داریم که ما رو به علم برسونه. خب بالای سر حالا که ما علم نداریم، حالا که بعضی وقتی نمیتونیم برسیم، خب اون چیزی که اطمینان که زن متآخمه به علمه و نزدیک به علمه، اونم نه هر زنی، نه هر در زن سطح پایینی ما اخذ بکنیم، نه، یه چیزی که تا اندازه خیال ما را راحت بکنه که بعد یه چیز جالب. آقای
خویا همین رو اینا همه مسادی بیکنن بر شما نجوز آثار همه این آثار
خود صاحب جواهر قائل نیست که زن واحد اعتبار داره.
زنون متعدد رو هم تجمیع میکنه،
تجمیع
زنونه.
خب همین نیاز به دلیل داره. آیا اگر زنون برآیند شدن با هم جمع شدن مثل قیاس دیگه نیستن، حجیت دار میشن؟ به کدوم دلیل؟ ما خبر واحد رو دلیل میاریم میگیم حجیت داره. باید برای تجمیع زنون جناب صاحب جواهر اگر نیورده ما میاد دلیل را کنیم که حجیت داره. مبنای شیخ انصاری درسته، مکتب شیخ هم همینه، ولی دلیلشون چیه؟ سخنشون سخن دقیقیه که آقا دلیلشون چیه با این روش؟ آقا آیه بیاریم، روایت بیاریم، مگه ما برای حجیت خبر واحد یا رد کردن قیاس الان
نه خبر... ببینید مبنا دیگه، ببینید مبنا به یک جای ختم میشه که طرف دیگه میاد آثار و برکات اونو میگه. هی لازم نیست رو به قبلش بریم. ببینید شما
که باید برای روش حجیت داشته باشه، مگه میشه یه روشیه که در تمام اجتهاد امکان نداره اشتباهه؟
خب شما میگید
نه. خب ما وقتی برای یه خبر واحد داریم میگیم باید حجیت داشته باشه، روشی که در کل اجتهادمون داریم
ایشون میگه
آقا نمیشه
حجیت نداشته باشه. من نمیگه الان میکنم اختلاف این دو تا مبنا اینه که آیت الله خویی میگن آقا باید اون دلیل مستقلا حجیت داشته باشه تا من فتوا بدم. ایشون اصلا این مبنا رو قبول نداره. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حافظ نجفی اینو قبول نداره. ایشون میگه آقا من میخوام وجدانم قانع بشه. همین که وجدانم قانع شد و میرم با خیال راحت با این تجمیع زنون فتوا میدم. اگرچه شما بگید تک تک اینا به تنهایی حجیت نداره و خود ایشون هم اینطور نیست که ایشون میگه منم قبول دارم که تک تک اینا حجیت نداره، ولی از تجمیع اینها من عرض کنم که خیالم راحت میشه، به اطمینان میرسم و طبق اطمینانم فتوا میدم. آیا خویی میگن شما نباید این کارو بکنید، شما باید اون ادله‌ای که عرض کنم که اونها به تنهایی حجیت نداره بزنی کنار، از بین اونها تنها موردی که حجیت دارد عقل بکنید و فتوا بدید. مبناش دیگه بودید، این مبنا شما خیلی چیزام طرف مبناش اینه و بر اساس اون مبانیش میتی حرفا رو میزنه. مثلا تو فلسفه یکی مبناش اساسا
میشه تو ما مبنایی داشته باشید و حجیت نداشته باشد، به عنوان مجتهد باید مبنا حجیت داشته باشه.
ایشون میگه اصلا من برای فتوا دادن نیاز به حجیت ندارم، من نیاز به اطمینان دارم. خب
خودش یه مبنایی دیگه، خود هم یک دلیله. اطمینان هم بازگشتی به سیره اوغلا، میگه آقا سیره اوغلا، مثلا ما اگر بخوام حجیت سازی کنیم، میگه سیره اوغلا این گونه است که به تجمیع جنون توجه میکنن. آقای خویی میگه سیره اوغلا این گونه.
اثر دیگری که نفق قناعتی داره اینه که نگاه به آثار فتوا در خارج در فقه قناعتی برخلاف فقه صناعتی. یعنی فقیهی که مثل محقق نجفی میگه من میخوام فتوا بدم، ببینم از این فتوا یاد نکنه تالی فاسد داشته باشه، سوء استفاده از این صورت بگیره، من به خارجم توجه دارم. برخلاف فقه صناعتی میگه چیکار به این دارم من، من هر چی که چیزی که حجیت داره طبق اون فتوا میدم، به آثار خارجیش هم کار ندارم. قوت مال کیه؟
مال اومد.
مال اومد که ببینید شما، برای همین به شما عرض کردم صبر کنید، آثارشو بشنوید، آثارشو بشنوید، بعداً میرید کدومی که بدرد.
نه ما هم می‌خوایم بحث کنیم که اینها به صورت دلیل در بیاریم این آثارو که می‌فهمیم.
باید تمام اینها تموم بشه. اگه تمام شد و مشکلی داشت، بعداً آدم میاد میگه که خب این کدوم یکی درسته، این عیب داره اون نداره. و این بحث بسیار مهمیه. شما
آثار خارجی
منظور چیه؟ آثار خارجی مثلا میگه آقا من مثلا فتوا به حلیت شطرنج بدم،
در رزیدنسیات مثال بزنم خیلی قشنگه.
آره مثلا من فتوا به حلیت شطرنج بدم، متوجه؟ خب این را عرض کنم که خیلی میاد شروعو پیدا میکنه، اونها هم که علاقه مارن اینو میان راحت علنا میان قمار بازی میکنن و شما دیگران هم که متوجه نمیشن غالبا، میگه آقا این داره بازی میکنه دیگه جایجه، و من بیام بگم این قضیه رو بخوام بگم، خب میاد کلی سوء استفاده میشه. اصلا نمیام فتوا به علیت شطرنج بدم، بیام بگم آقا اگه به عنوان ورزش استفاده بشه، چون میدونم یه عده دنبال سوء استفاده هستن. یا مسئله همین پاسورو، این پاسورو به یک فقیه میاد بگه که آقا من از ادله پیش خودم این استفاده رو میکنم که حالا هم تجمیع زنون هست و هرچی هست، این مثلا به این رسیدم به حلیت پاسور مثلا، ولی میدونم این خیلی بد میشه، آثار بدی دارم. یه عمری طرف میگه پیر مردی پیر زن، یه عمری همش بودن حرام و اینا، با دید خیلی بد نگاه میکردن، اصلا میگه بابا آیا آخونده داره ایدیدی حراما را حلالش میکنن، آخر زمان شده، فلان شده، یه تبعای دیدگاه بدی پیدا میکنن. یک متوجه همون بحث هیل تو ربا متوجه که خود متدینا بعضی بهشونی اصلا نمیپذیرن، حتی بعضی که اصلا قبول ندارن هیل ربوی رو، بعضی از فقها قبول ندارن هیل ربوی رو، ولی بعضی ها قبول دارن. آقا میدی مثلا اینو من این پولو میدم و این یک کبریت و اینه با یه شاخ نبات و فلان اینا، یه ایده میان فقا میگن بابا این کلا شرعیه، اینا مثلا بازی در آوردنه، این هیله های شرعی نیست، اینا درست نیست، متوجه؟ ترم میگه خب من بیام یه چیزی راشو باز بکنم، متوجه؟ دیگه بعدش دست خودم نیست، شر میشه، پس بیام این فتوا رو ندم. مثلا خیلی مصادیق داره، خیلی مثلا ازدواج معاطاتی،
ببارو که فهمیدی حضرت امام دقیقا همین فرمایش شما رو تو ادلتون داره
که قبول نمیکنه،
داره میگه آثار منفی بر اقتصاد داره ربا اساسا، در آثار واقعی باعث تخریب اقتصاد میشه.
یعنی شرعی، یا مثلا کسی فقیه با ادله به این میرسه که ازدواج معاطاتی اشکالی نداره، ولی بعد میگه این داستان میشه، خب میگه هیچ دو تا آدم عوضی رو با هم گرفتن، هیچی ما هم دیگه رو آقا ما مقلد فلانی هستیم، یا یادش میدن بعدا، این طرف دنبال این نیست اصلا، فردش هم بلد نیست، و ولی بعدا بهش یاد میدم بگو من مقلد فلانی هستم، نوشته این فلانی هم نداری، آقا ما مقلد فلانی هستیم، ایشون قائل به ازدواج معاتاتی هستن، مثل به معاتاتی، ما هیچ نوشته هم نداریم، هم دیگر پسندیدیم، هم دیگر راضی هم هستیم، به عنف نبوده، به اجبار و اطراع فلان نبوده، تمام شد. فقیه میبینه این شر میشه، به خارج نگاه میکنه، به سوء استفاده هایی که میشه نگاه میکنه، در نتیجه میگه ازدواج معاتاتی درست نیست، اگر چی پیش خودش به این رسیده که مشکلی نداره، آثار بهش بده. خیلی مهمه که فقیه داره یک پیجی همین کار رو باید قانونگذار در مجلس بکنه که آقا ما این رو داریم میکنیم، اینا داریم راه دور زدن قانون رو به آدم های شریعت یاد میدیم، شما داریم اینطوری عمل میکنیم، متوجه شما با آدم های درست حسابه همش طرف نیستیم. خودش فرد به این رسیده که جایزه، ولی در مقام فتوا بهش فتوا نمیده، به آثارش نگاه میگه اصلا جایز نیست، میگه تاثیر نداره. چرا؟ چون ببینید چون تفکرش اینه، مثل صاحب جواهر اینها، اینا تفکرشون اینه که ما میخوایم فتوا بدیم باید به آثار خارجیش هم نگاه کنیم، اگر به آثار در آثار خارجیش آثار منفی برش بار میشه، من از اون فتوا خودداری میکنم. یا مثل تغییر جنسیت، موارد دیگه، طرف میبینه که مثلا ممکنه مقام معظم رحمت من ممکنه حالا یا هر تغییر دیگری که هر مرجعی که به این برسن که واقعا این بحث تولید سلاح کشتار جمعی، بحث هسته‌ای و بمب اتم و اینها، این زیر مجموعه اعد لهم ما استطعتم من قوه، و شما هر چیزی که بروز قابل استفاده دشمن داره شما چرا نداشته باشی؟ شما هم داشته باش، منتها تا میتونی استفاده نکن، تا میتونه استفاده نکن، یا حالت بازدارندگی داشته باشه دیگه، خیلی کار به استخون برسه و دیگه موجودیت به اون بستگی داره، یعنی اگر استفاده نکنی خودت از بین میبرن، کشور رو از بین میبرن، مثلا اینو مجبور بشه استفاده بکنی دیگه. ولی میگه نه، این من این فتوا رو بیا بدم آثار تبعاتی داره، این کل دنیا تشویق میشن برن دنبال این کشورهای دیگر، این دیگه سنگ بنی میشه، پس بهتر فرض دارم میگنم، آنه میگم این نظر این بزرگواران اینه، میگه خب این آثار تبعات منفی برش باره، و تفکرش هم همون فقه صناعتی هست و زمانیه، متوجه این ارز کنم، و در نتیجه این فتوا رو نمیده. جایی چه هر میکنم
واجب
فتوا بده؟
فتوا دادن برای فقیه واجبه یا نه؟ تکلیفش هست یا
نه؟ نه، مگر در صورتی که منحصر بشه، یعنی ما تو دنیا مثلا یه مجتهد داریم، ما مردم خواهم تکلیف خودشون بدونن، ایشون هم حاضر نیست فتوا بده، خب اونا این دیگه مردم به انحراف کشته میشن. ولی نه، یه وقت میگه آقا ما مجتهد هستم، داریم، داشتیم و داریم، فقیه میرفتن سوال میکردن حضرت آیت الله نظر شما چیه؟ مطمئن از اون قفصه کتاب رساله مجید میگیدی، هر چی میگفتن نظر نمیدن، به من چی کار داری؟ من نمیخواه اصلا مجید تقلید باشم، من نمیخواه اصلا محل وجود باشم.
نه،
یه وقت هست محل رجوع هست، ولی در این حال دیگری را اعلم میداند، بازم برش واجب نیست، میگه آقا من امام رو علم میدونم، من مقام معظم رهبری رو علم میدونم، من آیت الله سیستانی رو علم میدونم، من فلان مرجع رو علم میدونم، من در حد اونا نیستم، من مثلا در حد شاگرد اونا هستم، در نتیجه من چرا باید به من رجوع بکنی؟ جالبه مثلا مرحوم آیت الله خادمی اصفهانی اگه اشتباه نکنم بودن، ایشون قائل به حرمت نماز جمعه بودن، نظری شخصیشون مجتهد، اما در این حال مردم بوده مثلا برید تا اونجا که یادم هست میگفتن که برید برای چی میگفتن برید من که مجید تقریب نازم نیستم که اینا مجتهدن، من به ولی تقریب نگاه میکنم، مرحوم امام نگاه میکنم، ایشون که حرام نمیدونه، در نتیجه پس برید اینجا چی بگم؟ آقا شما میگید حرام در زمان غیبت باید زمان حضور امام باشه، خب مردم که مقلد من نیستن، که مردم مقلد امام هست، من که این نظر امام دارم برشون میگم، در نتیجه شما اگه مجتهد باشید برید تو مسجد مسئله بگید، یه جای مسئله بگید، وظیفه نداریم از نظر خودتون بگید، که شما وظیفتونه همون نظر مراجع رو بیان بکنید. خب پس این اثری که اینطور داره، اثر پنجم بود. اثر ششم نور هم چند اون پنج بگیم چشم هم ضعیفه
تبلیت میده من چرا قوه شده
در فقه صناعتی در فقه قناعتی فقیه به دنبال کشف واقع برخلاف فقه صناعتی که به دنبال رفع حیرته میخواد ایجاد عذر برای خودش بکنه در قبال مولا عذر داشته باشه و کیفر نبینه مجازات نشه و چی شد؟ در فقه قناعتی که نظر سال جواهر اینه محقق نجفی اینی که ما میخوایم کشف واقع بکنیم چرا تجمیع ظنون میکنیم دنبال قرائن شواهد اقوال علما رو بررسی بکن اجماعات رو بررسی بکن شهرت عملی شهرت فتوایی این ور اون ور آقا من میخوام کشف واقع بکنم این کار چی کیا میگه چه ادله میکنه امارات چیکار میکنه حالت کشفیت داره کشف میخواد کشف واقع بکنه تمام دست و پا رو میزنه که به واقع برسد متوجه کشف واقع بکنه اگرچه 100% موفق نشه ولی تمام همه نخواستش از خدا اینه که خدایا اون چیزی که واقعیت داره اون چیزی که دستور توست من به اون برسم ولی تو کسی که قائل به فقه صناعتیه میگه آقا میخوام رفع حیرت بکنم و ایجاد عذر برای جلوگیری از عقاب بکنم پس به یکی میگم فقه کشف به یکی میگم فقه عذر این اثر ششمی که عرض کردم خب ساعت چنده؟ خب یکم متن بخونیم فرق بین فتوا و عرض کنم قضا چیه 8 فرق داره فردا انشاءالله عرض میکنم جمع متن بخونیم رسیدیم به این عبارت که کما انهو عرض کردم که صاحب جواهر 10 معنای لغوی برای قضا بیان کردن آیاتی رو هم آوردن منتها آخرش گفتن ممکنه ارجاع بعضی از معانی به بعضی دیگر حالا ما خیلی مصر به نیستیم حتما ای آیه به این معنا به کار رفته بعد ادامه دادن کما انهو یمکنو ارجاع القضاء المقابل للاداء والموت و قضاء الدین و نحو ذلک الیها همونطور که ممکن است ارجاع دادن قضایی که مقابل اداست و مرگ و قضاء الدین و مانند اون الیها به اون معانی ما میتونیم اینا رو به هم دیگه ارجاع بدیم و الا کانت زائدتا اگر ارجاع ندهیم این قضایی که مقابل ادا و موت و قضاء دین این هاست اگه ارجاع ندیم اینا چی میشه؟ عرض کنم که این زائده خواهد شد درباره اینها کلمه این قضا به کار بردن یه امر زائد و لغو خواهد شد بعد عرض کنم که و فی القاموس قاموس المحیط جلد 4 صفحه 431 دارد القضا الحکم و الصنع و الحتم و البیان و قضا ماتن و علیه قتله یعنی قضا علیه دقت کنید بعضا تو کتاب لغوی اون چیز فعل قبلی یا مصدر قبلی رو نمیگن شما باید متوجه بشید که علیه یعنی چه منظور اینه قضا علیه قضا علیه این یعنی چه یعنی قتله و وتره متوجه این یعنی قضا وتره میشه اتمه و ادامه خب دقت کنید در قاموس ادامه ندارد بلغهو دارد اشتباه این یه ارجاعات فایدهش اینه که اشتباهات مؤلف را آدم متوجه میشه در قاموس که مراجعه بکنید شما به جای ادامه داره بلغه بلغهو داره ادامه نداره و علیه اهدا علیه اهدا یعنی قضا علیه اهدا عطف و قضا علیه اهدا یعنی اوصاه و انفذه دیروز عرض کردم یکی از معانی که صاحب جواهر نیاوردن محقق نجفی نیاوردن قضای به معنی وصیته دیروز عرض کردم اینم مال ایشون نیست مال قاموسه به عنوان یکی از معانی صاحب جواهر نیاوردن بلکه قاموس این را آورده ایشون صرفا نقل کردن نه به این معنا که حتما به این معنا من قبول دارم ایشون چی اون 10 معنا را قبول داشت که در اون وصیت نبود و الیه یعنی چه و قضا الیه یعنی انها ها یعنی اونو به از کنم نهایت رسوند، به پایان رسوند. و غری مهو دینهو اداه، دقت کنید، یعنی و قضا. خوب دقت کنید کتابای لغت این نکات دقت داشته باشید، این اطفا را. و قضا غریمهو دینهو اداه، و قضا غریمهو یعنی بدهکار دینش را چکار کرد؟ ادا کرد. غریم یعنی بدهکار. و سمون قازن، سمون قازن سم یعنی قاتل، قازن یعنی قاتل. ببینید در ادب در لغت هم سم درسته و هم سم درسته. یا اگه گفتیم مثلا این مثلا کسی سم گفت، این غلط نیست، هم سم درسته، اگرچه مشهورش سمه، یعنی سم کشنده، سم قاتل. به جای سمون قاتل میگه سمون قازن. این قاز به معنی قاضی معنی چیه؟ قاتله.
قضا به این رفت نداره،
قضا تمام شد، قضا به کلمات اضافه نشد، این جداست. بله بله، این جداست. آره، این قضا دیگه به این رفت نداره، این دیگه خودش کامل، برای همین اونو دیگه عرض نکنم. لیکن قیله و یسم القضاء قضاء قضاء لان القاضی یتم الامر بالفصل و یمزیه و یفرق منه. لیکن گفته شده، خب قائلش کیه؟ مسالک، مسالک جلد 13 صفحه 325 شهید ثانی. چی گفتن که محقق نجفی به اون قیل آوردن؟ قضا رو برای چه قضا گفتن؟ قضا قضا نامیده شده چون قاضی امر را تمام میکند، بالفصل و امضاش میکنه و یفرقون ازش فارغ میشه، فصل خصومت میکنه، برای همین به قضا میگن قضا. البته صاحب جواب محقق نجفی اینو قبول ندارن، رد میکنن. و فیه یعنی فیه نظر، فیه نظر انهو قضا به معنی الحکم، قضا به معنی حکم است. الذی اول المعانی فی السها والقاموس، سها سها لغه جوهری جلد 6 صفحه 2462 دارن که اولا من ذلک. ایشون اشکال میکنه به شهید ثانی که قضا رو به معنی حکم بگیریم، اولا من ذلک، این اولویت دارد نسبت به حرفی شهید ثانی زدن که لان القاضی یتم الامر بالفصل و یمضی و یفرق من، این نسبت به اون اولویت دارد. بلکه کشف اللسان هو فصل الامر قولا او فعلا و الامر سهلون، در کشف اللسان جلد 10 صفحه 5 فاضل اصفهانی که فاضل هندی هم بهشون میگن، میگن که چیه؟ قضا چیه؟ فصل الامره، فصل خصومت میشه، قولا او فعلا. فعلنش چجوریه؟ بنویسید با اجرای ما حکم به، اجرا میکنه اصلا، خدا قاضی به حکم که صادر کرده اجراش میکنه، اینو بهش میگن چی؟ این فصل امر و فصل خصومت بالفعل. یه وقت نه، صرفا به زبان میاره، حکمشو صادر میکنه، فعلا کاری انجام نمیده. منتها صاحب محقق نجفی میگن امر آسهل آسانه، خیلی فتح و خشخاش نذارین حالا بگیم اونه یا اینه، خیلی اثری برش بار نمیشه، خیلی اهمیتی نداره. البته یه اشکالی که تعریف حرف فاضل اصفهانی داره اینه، این معنا از لوازم قضا، نه تعریف خود قضا. لازمه قضا فصل خصومته، خود قضا حکم کردنه. برای همین شما خیلی از فقها ببینیم میگه القضا و الحکم، حکم صادر میکنه قاضی، نتیجه لازمه اون صدور حکم میشه چی؟ فصل خصومت. پس بعضی وقتا کسی تعریف به لوازم میکنه، لازم. پس این معنا از لوازم قضا است، نه تعریف خود قضا. ثانیا اون اشکال اول، اشکال دوم به فاضل اصفهانیه. خب میگیم قاضی کارش فقط فصل خصومت نیست، باید حدود و تعذیرات را جاری کند، مگر اینکه گفته شود اجرای حدود وظیفه شرعی است و از شؤون قضا نیست. بگه آقا اون یک وظیفه شرعیش اجرا بشه، و الا از شؤون قضا اجرای حدود تعذیرات نیست. قاضی فقط وظیفه‌ش اینه که حکم صادر بکنه، دیگه اون اجراییاتش به عهده‌اش نیست. اگر به عهده‌اش هست به عنوان مکلف و وظیفه شرعی، نه به عنوان منصب قضا. این اشکالی که ولی اون اشکال اول سر جاشه که تعریف به لازم کرده، این حالا بهم توجیه کنید، ولی اشکال اول رو نمیتونیم جواب بدیم. ساعت چنده دقیق؟ 5 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله
بله.